سران محترم، شاید بارها شنیده باشید که کسانی از روی حسن نیت میگن که مثلا عاشورا اعضای سید شهدا است، اعضای امام حسینه، اینا رو دیگه سیاسی نکنید، اینا رو بزنید غیر سیاسی باشه، بزنید روز عاشورا با اربابمون حال کنید، دیگه امام حسین رو سیاسی نکنید. قبلش نمیرسه که اصلا امام حسین برای چی شهید شد؟ امام حسین برای گفتن احکام فردی، عبادی، احکام نماز و احکام طهارت نجاست که شهید نشد. کسی که به خاطر گفتن احکام نماز و روزه که شهید نمی کنه، یزید هم چی کار نمی کرد. امام حسین شهید شده چون ادعای حکومتی داشته. ما مقدمات عرض کنم که وارد بحث انتخابات و حاکمیت میشه. انتخابات یعنی تعیین حاکم، یعنی ما تصمیم بگیریم چه کسانی بر ما حکومت کنه و چه کسانی حکومت نکنه. میخوام عرض کنم که چه کسی حق حکومت بر ما رو داره، این رو تفکیک کردن از مناسبات مذهبی اولین اشتباه ماست به آخرین اشتباه ما. کسانی یک امام حسین غیر سیاسی میخوان، یا الان نیمه شهبانه چیدیدیم که میگن امام زمان رو دیگه خاطی مسائل سیاسی نکن، امام زمان رو بذاریم بره ما، بعد این سوال جواب نمیدن که اصلا شعار اصلی نهضت امام زمان در جلال فرج و شریف چیه؟
امام زمان برای چی میاد؟ مگه نبیگیم برای عدالت جهانی میاد؟ عدالت جهانی مقوله سیاسی نیست یا هست؟ چون امام زمان سیاسیه. امام زمان اصلا چرا غائب شدن؟ یه غیبت برای چیه؟ برای یک واقع پدیده سیاسی، چون زمینه سیاسی اجتماعی برای یک نهضت عدالت خواه جهانی فراهم نشده، غیبت اتفاق افتاده. کار بزرگ ایشون هم وقتی که بیان عبارت است از اصلاح و یا سرنگونی تمام حکومت‌های جهان، همینه دیگه. جهان مملو و از ظلم رو تبدیل کردن به جهان مملو و از عدل کار سیاسیه، اصلا غیر سیاسی نیست. نیمه از عاشورا تا نیمه شعبان همش سیاسیه. حالا یکم عقب‌تر بریم، قدیر مگه سیاسی نیست؟ قدیر چیه مسئلهش؟ قدیر یعنی حاکمیت صالح اسلامی. اصلا تشیع شروعش سیاسیه، شیعه اصلا یک نهضت سیاسیه. بله تو مباحث کلام، اعتقادات و اخلاق و مسائل اجتماعی هم اختلاف نظر پیدا شد، ولی اصل تشیع از کجا شروع شد؟ بله از مسئله حاکمیت بعد از پیغمبر، که حکومت پس از پیامبر چه کسانی حق دارن این حکومت رو در دست بگیرن و عدالت اسلامی رو اجرا کنن. بنابراین ما اصلا شیعه آب خوردنش هم سیاسیه. آب که میخوریم میگی لعنت بر یزید سلام بر حسین، این شعار سیاسیه. چون یزید کیه؟ ما با یزید سر چی دعوا داشتیم؟ یعنی این نهضت با سر چه مسئله‌ای با یزید درگیر شده؟ سر شعار امام حسین که حیات منت زله، این شعار سیاسیه. یعنی دور است و دور باد از ما ذلت. ذلت چیه؟ این که مثل حسینی بیاد با مثل یزیدی با یه همچه حکومتی بیعت کنه. بیعت یعنی چی؟ یعنی من تو را به رسمیت میشناسم، من این حکومت رو مشروع میدانم. اصلا مسئله حکومت، مشروعیت حکومت، این همه مسئله سیاسیه. وقتی امام حسین میگن مثلی لا یبایع و مثله، نه اینکه من با تو بیعت نخواهم کرد، خب این حکومت رو قبول ندارم و باش درگیر میشم ولو کشته بشم، حتی مثل منی هم با مثل تویی، مثل اویی بیعت نخواهم کرد. یعنی برای خط سیاسی میده تا آخر. بنابراین مسئله اول نگیم انتخابات یا مسئله حکومت، حاکمان، اینا ربطی به ما نداره، ربطی به مذهب. من مردم مذهبی هم، به سیاست کار ندارم. یا یه کسی میگه ما سیاسیم، به مذهب کار نداریم، هر دوش غلطه، هر دو تون اشتباه میکنه. این مقدمه. نکته بعدی که وظایفی که برای حکومت و حاکمان شمردن در منابع دینی ما همش با مسائل دنیوی ترکیب شده. تو نگاه ما تفکیک دین از دنیا نداریم، نه فقط دین از سیاست، دین از دولت، دین از دنیا اصلا جدا نمی‌کنه، بلکه اصلا دین آمده برای اصلاح دنیا. دین رو نباید دنیوی کرد، یعنی دین رو ابزار قرار بدیم برای کسب قدرت و ثروت و ریاست و اینا. بله، دین به این معنا نباید سیاسی بشه، یعنی ابزار سیاسی کاری بشه. اما دین سیاسیه، یک بخشی از تعالیم دین کاملا تعالیم سیاسی هست. چنان که دین ما، حالا دینای دیگر رو من کار ندارم، چون ادیان دیگه تو عالم هستن، پیروان زیادی هم دارن، اونا واقعا سیاسی نیستن. دستورالعمل سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی، بهداشتی، بگید تو همه مسائل دستورالعمل برای بازار، برای خانواده، حتی جنسی، روابط جنسی ندارن. اخلاق از همه اینا تفکیک میشه، میگه جداگانه برو تو بازار کار اقتصادی بکن، برو تو سیاست، برو تو نیروی انتظامی، مسئله امنیت رو تامین کن. این ادیان و مذاهب دیگه تو دنیا ما داریم که صدها میلیون بلکه چند میلیارد پیرو دارن. مثلا شما از بودایی ها بپرسید، آقا بودیزم، بودایی ها که خب صحبت صدها میلیون بودایی بلکه میلیارد شد باشن بیشتر، بودیزم، هندویزم، اینا مثلا چه روی کرده در مقوله حقوق سیاسی داره؟ تو باب حقوق خانواده، در باب مکاسب و حوزه بازار، تو حوزه سیاست و دولت مردی، اینا میگن ما هیچی نیستش، ما کلان یک دستورات کلی داریم. حتی تو مسیحیت، پروتستانش، کاتولیکش، ارتدوکسش شما برید، خودشون اصلا صریح میگن که ما سیاسی نیستیم، اصلا دین ربطی این مباحث نداره، چون تحریف شده. واقعا از برادران زرتشتی بپرسیم، یک اصل کلی، دو سه تا اصول خیلی کلی، کردار نیک، گفتار نیک، هر شبت که پندار نیک، که حرفای درست به همه انبیا گفتن، دیگه وارد جزئیات که میشه که حالا چجوری اینا تجسم پیدا کنه تو خانواده، تو زندگی، تو بازار، تو همه جا. ولی اسلام هم با تفسیر اهل بیت تو جزئی ترین مسائل اخلاق رو با زندگی گره زده، حقوق رو با زندگی گره زده. یعنی مناسبات اقتصادی ما رو تعریف میکنه که در چارچوب رعایت حقوق و اخلاق محوری چگونه است، مسائل سیاسی رو میبینه، مسائل خانواده رو میبینه، حتی رابطه آمیزش جنسی زن و شوهر رو او رو هم ارتباط میده با مسائل حقوق بشری و مسائل رشد انسان و برش اخلاق تعریف میکنه. از سر سفره تا معذرت میخوام دستشویی، از مسائل مختلف اجتماعی، از جمله مسائل حکومتی و سیاسی، که چه کسانی حق حکومت ندارن، اجازه ندید وارد حکومت بشن، نگذارید اینا بر شما مسلط بشن، بر جانتون، مالتون، ناموستون، نگذارید اینا برن تو حکومت برای شما تصمیم بگیرن، برای خانوادتون، برای جامعتون. و چه کسانی رو تلاش کنید برن. حالا جامعه‌ای که انتخابات آزاد ندارن، که اغلب جامعه اینطورن، فرمالیته است یا اصلا انتخاباتی نیست یا فرمالیته است، خیلی فرقی نمیکنه. انتخابات از این جهت مهمه، شما تو انتخابات چیکار میکنین؟ تصمیم میگیرین هزاران میلیارد پول بیت المال چه کسانی براش برنامه‌ریزی کنن؟ سیاست داخلی، سیاست خارجی، روابط اقتصادی، بانک‌ها، بیمه، چی خود نیروی انتظامی، امنیت در جامعه، اینا همه برای او داره تصمیم میگیره. بنابراین اصل اول اینه که هیچ وقت مسئله انتخابات رو دست کم نگیریم و قدرش هم بدونیم، چون واقعا توی کمتر کشوری در جهان الان هست که حاکمانشون رو واقعا مردم انتخاب کنن. ما رهبر رو خودمون انتخاب میکنیم، یعنی کسانی رو انتخاب میکنیم که اونا رهبری رو انتخاب کنن و تا وقتی صلاحیت رهبری داره نظارت هم میکنن، هم ولایت الهی است چون این تکلیف شرعی است، هم وکالت از طرف مردم، از طرف امت، که اگه یه وقتی هم خدای نکرده ببینن چون این صلاحیتی نیست تغییر بدن. خب ما رهبر یه نظام، رأس نظام، ولی فقیه منتخب مردمه، شخص دوم کشور که به لحاظ عملی و مالی شخص اول میشه، چون تمام قدرت و پول و ثروت و همه دست رئیس جمهوره. اصلا رئیس جمهور که میاد بافت کشور رو تغییر میتونه بده و میدنه معمولا یه مرتبه لایه اول حکومت رو کلن یک طرز تفکر خاص دیگه میاد. خب ما رهبری رو انتخابات دو مرحله‌ای ملت انتخاب میکنه، رئیس جمهور رو با انتخاب یک مرحله‌ای ملت تعیین میکنه، قوه قانونگذار رو که برنامه ریز کشور و ناظر بر نهادهای حکومتی هست و باید باشه نماینده های مجلس رو همه رو ملت تعیین میکنن. انتخابات شورای شهر و روستا هم یعنی شهردارا و حاکمان مدیریت های شهری رو ملت انتخاب میکنن. ما تو دنیا کمتر هستن کشوره که واقعا کل حکومت رو خود مردم تعیین میکنن، خود ما و شما تعیین میکنیم، هر کسی هم بهش رأی میدیم مستحق همون شخص هستیم. این روایتی از پیامبر که فرمودن که هر ملتی خوب یا بد لایق حاکمانی است که دارد، به خصوص وقتی که انتخابات آزاده دیگه، به هر کی رأی بدیم بر ما حاکم میشه، مسلط میشه برای چند سال. بعد دیگه ما نمیتونیم از کسی دیگه شکایت کنیم یا به کس به ناکجا آبادی اعتراض بکنیم. خودمون تصمیم گرفتیم، خودمون اینا رو بر خودمون حاکم کردیم و خودمون باید تا 4 سال پاش بیست، چه مثبت چه منفی هزینه باید بدیم و باید مسئولیت رو بپذیریم. همونطور که مسئولان حکومت باید مسئولیت حرفهایی که میزنن، وعده هایی که میدن، شعارهایی که میدن بپذیرن، همونطور حرفها رو و شعارها رو پرتاب نکنن تو فضا. وعده ای که میدی باید بدونی چی گفتی و چرا گفتی، به کی گفتی و پاش وایستدی و هوای نایستدی. در قرآن و حدیث میفرمان در حکومت اسلامی مسئولان هر وعده ای که میدن باید پاسخگو باشن. نباید وعده ای بدیم بعد فراموش کنیم که اصلا همچی وعده ای دادیم. چنانکه وعده های پرت و پلا نباید بدن، نه تو انتخابات ریاست جمهوری نه تو انتخابات شورای شهر و روستا که هر دو با هم داره برگزار میشه. یک مسئولیت متوجه حاکمان است، نامزدهایی است که خودشون رو در معرض رأی قرار میدن، اینا باید حدود اختیارات و مسئولیتاشون رو طبق قانون اساسی بشناسن، با این ضوابط آشنا باشن، حرف مفت نزنن و وقتی که شعار یا وعده ای رو میدن باید محکم پاش بایستن و بگن چرا این وعده رو دادن و چقدرش رو عملی کردن. اینه پاسخگو باید باشن هم در محضر خدا در قیامت، هم تو دنیا در محضر مردم. شاخه بعضی ها فکر کردن که حکومت دینی چون دینیه پسندش و اسمش، یعنی دیگه ما تو آخرت به خدا جواب میدیم، به مردم کاری نداریم. نه آقا، پیامبر و امیرالمومنین که الگوی حکومت دینی هن مدام به مردم توضیح میدادن، به سوالات مردم جواب میدادن، به انتقادشون، به امر به معروف نهی از منکرشون. حتی اگر نهادی مثل پلیس و نیروی انتظامی باشه که مظهر اقتداره، مظهر اقتدار و امنیت در کشوره، حتی او هم باید پاسخگو باشه. لذا امیرالمومنین میدونید کیو گذاشت در رأس نیروی انتظامیش؟ نیروی نظامی و انتظامیش کسی مثل مالک اشتر، آدمی که مظهر اقتدار و خشونت مشروع برای دفاع از عدالت و حقوق و نظم اجتماعی است. چقدر آدم مهربان و اخلاقیه. شنیدین که مالک اشتر یه وقت نشرت میشد تو خیابون، فرمانده کل نیروی انتظامی و قوای امنیتی کشور، یک یاروی حالا یا شناخت یا نشناخت، شاید هم شناخته، متلکی گفت یا آب دهان انداخت یک زباله یا آشغال چیزی پرت کرد جلو ایشونشون، بشرت میشد عادی تو خیابون. حتی مالک برنگشت به چهره ی آدم درست نگاه کنه که یا اخمی بکنه یا بگه حال تو میگیرم، محل نزاش رفت. بعد حالا اگر نمیشناخت بهش کسی گفت، اگرم میشناخت خودش یه مرتبه جا خورد که نکنه برن برای من الان یک پرونده سازی چیزی بکنن، بگن که به نیروی انتظامی توهین کرد. آمد دوید و دنبال مالک و گفتش، گفتن رفت کوچه بعدی، گفت کجا؟ گفتن مالکم رفت توی مسجد. آمد دید مالک داره نماز میخونه، نماز بی وقت. وایستادشون نمازش که تمام شد، آمد جلو، آقا ببخشید ما سوء تفاهم شد و اینا، من جسارتی کردم اینا، من منظوری نداشتم، اینا خواستم از دلتون در بیارم. مالک اینه، اینجوری خشونت حکومت دینی خشن نمیدونم فلان. مالک گفت آقا جون من اصلا آمدم نماز این دو رکعت نماز خوندم برای تو استغفار کردم. خیلی چیز عجیب شد، هم چیزی اصلا کسی دیدی اصلا تو دنیا جای دیگه؟ این حکومت علیه. گفت من آمدم دو رکعت نماز بخونم استغفار کنم برای تو که تو به خاطر من فردای قیامت مجازات عذاب نشی. من به تو چیکار دارم دارم رد میشم به من اهانت میکنم؟ مثلا تو رو نگاه هم نکردم ببینم کی، آمدم گفتم که خدای ببخشش به خاطر من یک کسی فردا. اینا اصلا عادیه؟ این حکومت دینی، حکومت پیامبر و علی، حکومتی که الگوی ما باید باشن، تفکیک دنیا و دین کار غلطیه. این که بعضی ها موندن هنوز تو تعریف حکومت دینی در عصر جدید، حکومت مدرن دینی، که از یک طرف الان در جمهوری اسلامی بالاخره نهادهایی که در دنیا به عنوان نهادهای مدرن اجتماعی و سیاسی تعریف میشن تو ساختار حکومت ابزار هم ابزار مدرنی که در دنیا باش کار میکنن به رسمیت شناخته میشه. خب وقتی که میگن ابزار مدرن و نهادهای مدرن هست، چرا میگی دینی؟ چون تو نگاه غرب و تو نگاه آکادمیک سکولار و غیر دینی دنیا، مدیریت ها و حکومت ها از جمله مدیریت امنیت یا مدرن یا دینی سنتی هستند و اینا کاری به نهادهای اجتماعی جدید و حقوق مدنی جامعه از جمله مسئله نظم و امنیت ندارند. خب بله، در نگاه های اینا در همین ادیانی که عرض کردم تعریف همینه، اما وقتی سراغ قرآن و سنت، سنت پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم میایم، مسئله عبادا اینطور نیست. مثلا وقتی که خداوند به بنی اسرائیل نظر میکنه که شما رو اگر در مسیر انبیا، در مسیر خدا حرکت بکنید، شما رو امت برگزیده میکنیم، میشید الگوی برتر. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه. ما به بنی اسرائیل کتاب دادیم، یعنی شما یه امت بی کتاب نیستید، موازین دارید، وحشی و بی اصول و لامذهب نیستید، کتاب فرستادیم براتون، با شما خداوند حرف زد. دو، الحکم، حاکمیت، به شما حاکمیت دادیم، حق حاکمیت و امکان حاکمیت. سه، و نبوت، انبیا رو بین شما فرستادیم. خب بعد چی؟ اینا همه دین دیگه. بعدش میفرماد و رزقناهم من الطیبات، اقتصاد پاک، اقتصاد تمیز در اختیار شما قرار گرفت. یعنی جامعتون، ببینید دقت بفرمایید، مسئله دین و کتاب و نبوت و حاکمیت دینی رو خداوند در قرآن گره میزنه با این، میفرماد و رزقناهم من الطیبات، یک اقتصاد تمیز پاک روزی اون جامعه کردیم. بعدش میفرماد و فضلناهم علی العالمین، اونها را بر جهانیان، جهان زمان خودشون برتری بخشیدیم. خب یعنی چی؟ یعنی جامعه دینی، یک بعضی تو ذهنشون جامعه دینی یعنی خب حرفای دینی توش بزنن، احکام دینی درش تو حوزه عبادات فردی اینا اجرا بشه، ولی ربطی به حکومت و سیاست و اقتصاد و عزت جهانی اینا نداره. اینجا میفرماد داره، میگه اگر به این کتاب و به این احکام و حاکمیت عمل کنی، اگر با نبوت درست مواجه بشید، یک، رزقناهم من الطیبات، اقتصاد سالم و پاک، رزق طیب نصیب جامعتون میشه، یعنی مشکلات اقتصادیتون حل میشه. اقتصاد بدون دروغ، طیبات یعنی اقتصاد بدون دروغ، اقتصاد بدون ربا، اقتصاد بدون شکاف طبقاتی. اینا میگه به دین درست، دینی حکومت بکنید، دینی مدیریت کنید، اینا رو به دست میارید. و فضلناهم علی العالمین، میشید قدرت برتر جهان، فضیلت پیدا میکنید، در رأس دولت‌ها و ملت‌های جهان قرار میگیرید. میفرماد در آیه دیگه لقد بوأنا بنی اسرائیل مبوأ صدق، بنی اسرائیل رو بعد از اینکه فرعون رو پایین کشیدیم و حاکمیت جهانی و امپراتوری فرعون رو نابود کردیم و فروپاشوندیم، ما به بنی اسرائیل چی دادیم؟ بنی اسرائیل یک امت دینی بود، جامعه دینی تشکیل شد به دست حضرت موسی سلام الله علیه. چی دادیم بهشون؟ یک مبوع صدق، یک جایگاه درست و پسندیده. یعنی موقعیت دنیاییتون رو درست کردی، نه فقط اخروی. و رزقناهم من الطیبات، روزی های پاک نصیبتون کردیم، یعنی اقتصادتون اقتصاد شکوفای سالم انسانی و اخلاقی شد. این که سازندگی معیشت مردم، مدنیت مردم در زیر سایه دیانت مردم، سطح زندگی بالا بیاد و بنیادهای حکومت الهی هم درست ساخته بشه و بنا بشود. این که عرض کردم دین و دنیا رو نگذاریم از هم جدا کنن. بعضی ها میان تو همین انتخابات ها مختلف، حالا من به اشخاص خاصی یا توی انتخابات خاصی نظر ندارم، یک شعارهای میدن و یک اداهایی در میارن از خودشون که مثل که مبناش تفکیک همی دوتا از همه، میخوان یه دو قطبی درست بکنن، بگن آقا بله این قطب دینیه، به دنیاتون کار نداره، این قطب دنیاتونه میخواد آباد کنه، خیلی تو مسائل دینی سخت نمیگیره، حالا خودتون میگین کدومش بهتره. این تقسیم ها، این دو قطبی ها اصلا غلطه. اینا منشأش نگاه های غیر اسلامی به مسئله است. نگاه دینی اینه که اگر گفتی ما میخوام جامعه دینی و دینی تر، حکومت دینی و دینی تر داشته باشیم، ببین خداوند چه وعده هایی و چه دستورالعملی برای انبیا و رسولان خودش تعیین کرده. خداوند دین و دنیا، دین و اقتصاد، دین و سیاست، دین و خانواده رو جدا نکرد. انبیا با مردم چگونه سخن گفتن، الگو سازی کردن. یک نمونش اینه، از قال لهم شعیب، وقتی که حضرت شعیب علیه السلام رو کرد به مردم، به جامعهش، گفت الا تتقون، نمیخواید اصلاح بشید؟ نمیخواید سبک زندگیتون رو اصلاح کنید؟ نمیخواید خودتون رو مدیریت کنید؟ تقوا یعنی مدیریت خود، خود کنترلی، اصلاح خود. نمیخواید مناسبات و روابطتون رو اصلاح کنید؟ با اینکه اون مردم بیدین نبودن، ملحد نبودن، نمیگفتن خدا دروغه، مذهبی بودن. این امتایی که انبیا سراغشون رفتن هیچ کدوم ملحد نبودن، مشرک بودن. مشرک یعنی دینی هم معنوی هم، منتها دین و معنویت های غیر توحیدی و مخلوط با خرافات و شرک. به جامعه مذهبی رو میکنن انبیا و میگن الا تتقون، نمیخواید آدم بشین، نمیخواید این مذهبی بازی، شعارهای مذهبی یا ادبیات مذهبی از لغلغه زبان بره اونورتر، سبک زندگی و خانواده و حکومتتون رو اصلاح کنه. انی لکم رسول امین، من پیام آورم، امانت دارم. این حرفایی که میزنم حرف من نیست، حرف خداست، دارم به شما منتقل میکنم. فاتقوا الله و اطیعون، اصلاح کنید خودتون رو و دنبال من را بیفتید، با هم حرکت کنید، با من بیایید تا اصلاح کنیم جامعه رو. بعدم و ما اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، من برای خودم مغازه باز نکردم. دین مغازه کاسبی کسانی نیست که بگن آقای دین دین، برای که خودشون دنیاشون رو به اسم دین آباد کنن و سواری بگیرن از بقیه به اسم دین. پیامبران همه به مردم گفتن ما از شما سواری نمیخوایم برای خودمون، ما از شما پاداشی در دنیا برای خودمون نمیخوایم، ما نمیخوایم سر قدرت و ثروت رقابت شخصی بکنم. صحبت اصلاح مناسبات قدرت و ثروت در جامعه است. بعد حالا دقت کنید، میگه تقوا داشته باشید. حالا توضیح میده تقوا چیست. اوف الکیل، پیمانه ها و ترازوهاتون رو اصلاح کنید. پیام توحید، با ترازوهاتون مشکل داره، همه تون ترازوهاتون رو دستکاری کردید، هم صبح میاد از خدا برکت میخواید، برکت الله، هم ترازواتون رو دستکاری کردید، این ترازواتون درست نشون نمیده، حقوق هم دیگر رو رعایت نمی کنید، کلاه هم دیگر رو برمیدارید. اوف الکیل، وفا کنید به این پیمانه ها، یعنی معیار اقتصاد و بازارتون رو درست کنید. این نمیتونید هم بازارتون دروغ بگید، کلاه هم رو بردارید، قسم دروغ بخورید، گران فروشی کنید، چک بی محل بدی، ربا بخورید، هم اداهای مذهبی دریارید. اوف الکیل، پیمانه هاتون رو درست کنید، پیمانه ها رو خالی نصف پیمانه رو خالی نکن بقیه‌اش رو بده ناقص بده. کلاه هم دیگه رو بر ندارین. میگی فلان جنس رو میدم یه جنس دیگه ای میدی. میگی وسیله رو اینجوری تحویل میدم یه جور دیگه ای تحویل میدی. او فول کیل یعنی تمام نهادهای اجتماعی و حکومتی و اقتصادی باید وجدان کاری و انضباط کاری و تعهد داشته باشن. الان خود شما ها مثلا برادران خواهران نیروی انتظامی در مورد شما هم او فول کیل صدق میکنه. او فول کیل این بازاریایی که جنس میدن دیدی مثلا پیمانه او ظرفی که توی مثلا برنج چیزی هست اونی باید پر کنه، همه رو سرخالی میده بعضی، بعد به حاضرش میگه 10 تا پیمانه که بریزم رو هم دیگه انگار یه پیمانه کامل حق طرف رو بالا کشیدم. این راجب همه هست، راجب یک معلم که یک محقق، یک معلم، یک طلبه، او هم او فول کیل داره. یعنی آقا اگه میخوای یک کلاسی، یک جلسه، یک کتابی، مقاله‌ای، پیمانه رو پر کن. 50 ساعت باید مطالعه کنی برای 1 ساعت تدریس، برو 50 ساعت 100 ساعت مطالعه تو بکن. اگر مطالعه نکرده بری خلاف او فول کیله. او کسی که یک وسیله ای رو میگیره میگه تعمیر میکنم، دروغ میگه تعمیر نمیکنه، فقط یک کار جزئی میکنه و پس میده، بعد به دروغ میگه قطعه عوض کردم، او هم خلافیه. او هم که قطعه میدوزده از دستگاه و ابزار یه چیز دیگه کهنه بالاش میذاره بهت پس میده، او هم خلاف خیانت به اینه. نیروی انتظامی هم اگر یک تعهدی پذیرفته تو یک محله منطقه‌ای به وظیفش عمل نکنه درست، او هم به او فول کیل عمل نکرده. این او فول کیل، وفا کنید به کیل یعنی پیمانه ها، شعار انبیا. انبیا به مردم گفتن که آقا جون من بحثای انتخاباتی نمی کنیم، کاغذار کی می نویسه؟ میگن آقا بحثای انتخابات برو راجع به انتخابات جاری پشت پرده صحنه رو ببو. میگن این حرفای دینی اینا رو ولش کن، پشت پرده صحنه انتخابات جاری رو ببو. انتخابات پشت پرده ندنه، روی پرده. حرفای همه رو شنیدین، حرفای همه رو شنیدین، خودتون تصمیم بگیرید. من اینجا که نمیتونم بیام بگم آقا با آقای چیز رای بدین، با آقای چیز رای ندین، که تعجب میکنم دوستان صحبت ما رو شنیدن چجوری باز همچین توقعی دارن. با آقای چیز رای بدین، با آقای چیز رای ندین، اینم پشت پرده صحنه انتخابات. اینا همه به اندازه من و شما شعور دارن، همشون میفهمن که الان میفهمن به هر کی رای بدن نتیجهش چی میشه. موضع بنده هم همتون میدونید که من به کی رای نمیدم. دیگه حالا چی بگم دیگه از این بیشتر؟ پشت صحنه‌اش اینه که آقا صحبت هزاران میلیارد پول بیت المال، پشت پرده‌اش اینه. پشت پرده‌اش اینه که ما نظام بانکی که بگن چند هزار میلیارد 100 نفر برداشتن بقیه دیگه پولی بهشون تعلق نمیگیره، ما این نظام بانکی نمیخوایم، یه درست نیست، باید اصلاح بشه. پشت پردهش اینه که ما نظام گمرکی که هی میگن قاچاق قاچاق جلوشو بگیرید، بعد معلوم میشه انگار از همین گمرکای رسمی از زیر چشم مبارک داره رد میشه، ما این گمرکو نمیخوام. آدم مجبور میکنن چیا بگه؟ هرچی من میگم الان دیگه مسئولیتش با این آقایی که اینا میمیسه. گمرک میلیارد میلیارد قاچاق رد میشه، ما این رو قبول نداریم. تا رهبری گفت قاچاق، یه مرتبه اعلام کرد که 300 تا کانتینر قاچاق گرفتیم از اول جمهوری اسلامی سابقه، بعدم تاموش رو رفت. خب پس مشکل داریم پشت صحنه انتخابات. چجوریه که اداره آگاهی، حالا بذار تندترش بکنم، تحریک هم کردی؟ من میخواستم حرفای دینی بزنم، ما رو وارد دنیا کردی. سوال من اینه که آگاهی، که اداره آگاهی که اگر بخواد مور از ماس میکشه بیرون تا 7 لایه طرف رو میفهمه، چجوری متوجه نمیشه که کی چقدر اختلاس کرد، چند هزار میلیارد پول بانک دست کی رفت، چجوری رفت، این میلیاردها قاچاقی که از گمرک میاد کی کرد، واردات صادرات دست کیه. انتخابات یعنی اینا رو باید اصلاح کنیم. انتخابات که یعنی به کارگر معدنی که حقوقش 6 ماه 9 ماه میگذره بهش نمیدن، بعد که میاد اعتراض کنه که آقا حقوق ما رو بده زن بچه ما گشنه، با او برخورد میکنن، ما قبول نداریم، خلاف اسلام، خلاف قانون اساسی. آقا رفتن از بانک چند میلیارد پول برمی‌دارن با سود صفر، در 0%، بعد به همو بانک همو پولو میذاره با سود 20% رو کاغذ، به ما اینقدر میلیارد وام بده متو 0%، بعد همو رو میگه آقا تو همو بانک خودتون میذارم 20% سود. اینا خیانته. انتخابات یعنی اینا رو درست کنه. خب بیام پشت پرده انتخابات دوره برگردیم، مثل بچه آدم حرف بزنیم. نوشتن دفعه قبلم که آمدی از این چیزا گفتی. همینا رو اگه درست بفهمین بحث روز رو میفهمین. میفهمی بحث روز تکلیفت چیه؟ چون قرآن بحث روزه. یه وقتی که میگه انبیا سراغ شما میان میگن اوفو الکیل، وفا کنید به ترازوها. انتخابات یعنی آقا یه کاری بکن به این ترازوها و پیمانها درست عمل شه تو اقتصاد. او میشه دینی. ولا تکونوا من المخسرین، به یک دیگر زیان نرسانید، به مردم ضرر صدمه نزنید. لا تکونوا من المخسرین، اینه پشت پرده انتخابات. لا تکونوا من المخسرین، مخسر یعنی کسی که ملت رو نابود میکنه تا منافع خودش رو تأمین کنه. لا تکونوا من المخسرین، حرام است، جوری مدیریت نکن بانک و واردات و صادرات و اینا رو که هزاران جوان میخوان ازدواج بکنن، یک وام 10 میلیونی 15 میلیونی نمیدن یا پوستشو میکنه، یا یک کارگاه تولیدی میخوان را بندازن یه چند صد میلیون پول وام بگیرن، یک کارگاهی را بندازن، شغل ایجاد شه برای صد نفر، پدرشونو در میارن با هزار جور موانع. من طرف وصل به یک از مسئولین، اون یکی برادرشه، اون یکی میگم عمشه، اون یکی اینو به هم دیگه وصلن با یک دستور کاغذ، آقا هزار میلیارد میلیون، آقا ما اصلا انقلاب کردیم اینا نباشه، ما انقلاب کردیم اینا نباشه، برای چی برادرای ما برن شهید بشن، شما بیاین سر کار. خب هم شاه بود دیگه، اینقدر جنگ و کشته بود، همون شاه بود همه کارا رو داشت میکرد. مگه بچه های ما 2300 هزار رفتن شهید شدن که اونا برن یه دیگه بیان باز همون کارا رو بکنن بعضیشون. قرآن میفرماد اوفو الکیل، واجب است که پیمانه ها رو اصلاح کنید، مناسبات اقتصادیتون رو درست کنید، حقوق اقتصادی یک جامعه رو رعایت کنید. ولا تکونوا من المخسرین، جز اون تیپای نباشید که جامعه رو به لجن میکشن تا منافع خودشون تأمین بشه. و زنو بالقسطاس المستقیم، قسطاس یعنی ترازو، قسطاس مستقیم یعنی ترازویی که درست کار کنه. زنو یعنی وزن کنید کار اقتصادی، کالا رو، خدمات رو، همه رو درست وزن کنید. زنو وزن کنید بالقسطاس المستقیم، و ترازوی درست. ترازوی درست یعنی حقوق بشر، یعنی حقوق محرومی، یعنی تو مناسبات اقتصادی و تجاری، تولید، توزیع، مصرف، حقوق همه رعایت بشه. یعنی زنو بالقسطاس المستقیم، این واجب الهی قرآن، این فرمان خداست. این پشت صحنه انتخابات یعنی زنو بالقسطاس المستقیم، دعوا سلیمه. یعنی در قرآن و نهج البلاغه میفرمان مسئولین حاکمان شما نباید تو خونه های 50-60 میلیاردی بنشینن، این خلاف ضوابط اسلام و تشیعه، این خلاف شعار انقلابه. امام گفت بترسید از روزی که بعضی مسئولین از توده مستضعف و توده های مردم فاصله بگیرن برن. خب شده الان بعضی موارد، آقا یه زمانی بعضی هم اگه داشتن نمیگفتن، جرأت نمیکردن. ما الان چند تا از رده های بالای حکومت داریم خودشون آمدن گفتن ما چند هزار میلیارد خودم ثروت دارم، هیچ چیز عجیبی هایی به خدا اگه 20 سال پیش 30 سال پیش عرفان مدنی مثلا باور نمیکردیم. رسما میان میگن ما اوی که آمده گفته من 3000 رو که گفته من 1000 میلیارد غلط میکنه میاد که مسئول حکومت اسلامی میشه. اصلا فرض کن اونجا هم دزدی چی نکردی همش هم پول حلال. کی گفته تو باید بیا جامعه وزیر و مسئول اینا بشی؟ شما خودش و خانوادهش هیئت مدیره 40-50 شرکت هم. به خدا اگه تو دهه 60 حرفا ببینید بچهای جوونا میگن مگه اول انقلاب تصوری کار ما میکردی؟ شد قشنگ ما میسن تو چشم همه نگاه میکنن میان مصاحبه میکنن حرف میزنن با افتخار. بعد جلوی آمریکا بعضیا دم میجنبونن اونجا ذلت نشون میدن. یه قرارداد 20-30 رفتن امضا کردن مخفیانه تعهد دادن به اونا که ما سبک زندگیمون تا 15 سال دیگه یک سبک زندگی لیبرال دینی ان شاء الله تحویل بدیم. کی اصلا به چه حقی این چیزا رو میرید امضا میکنید؟ یواشکی ما هیچ قرارداد محرمانه ای طبق اسلام طبق شریعت شیعه طبق قانون اساسی حق ندارن مسئولین ما هیچ قراردادی رو محرمانه از ملت امضا کنن. محرمانه به دشمن بله، از مردم که نه دیگه. خب قرارداد محرمانه اقتصادی امضا میکنن، قرارداد محرمانه هسته‌ای میخواستن نگه هم دارن بعضی ها، حالا قرارداد محرمانه فرهنگی نه تو شورای انقلاب فرهنگی آوردن نه تو مجلس تصویب کردن نه اعلام کردن. این مسئله. من ممکن آنو شما برداشت کنید از عرض بنده که به کی رأی ندیم به کی رأی بدیم، ولی من بخوام بگم این خطر مال این جنا اون جنا نیست. ما تو هر دو سه تا جریان و جنا آدمایی داریم که اینا منحرف شدن. به زبان میگن امام انقلاب ولی ولایت فقیه رهبری، دروغ میگن. اگر توی مسئولین شما کسایی دیدید زندگیشون اشرافی شده از هر جناهی میخواد باشن، اینا فاسد شدن ولو قبلا آدمای سالمی بودن الان فاسدن. اگر رفتن تو خانه ها و کاخهای اشرافی و امکانات آنچنانی پشت صحنه هر انتخابات معیارش همین آیات قرآنه که دارم به شما میگم. بنده بحث جناح و اشخاص و افراد ندارم. تو انتخابات ها هیچ وقت موضع مصداقی نگرفتن. قرآن میفرماد لا تبخسوا الناس اشیاءهم، مبادا تلاش ها و زحمات و دستاورد ها و صلاحیت های مردم رو دیگران رو کمبها کنید، تو سرش بزنید، قیمتش رو پایین بیارید. به تمام صلاحیت ها و خدمات و ارزش های همه احترام بگذارید. این فرمان قرآن. ملاک انتخابات اینه. باید ببینیم چه کسانی به این نهی الهی تعهد دارن. بخس لا تبخسو، بخس یعنی تو سر جنس زدن. ببین اگه شما مثلا دارید به 80% وظایفتون تو امنیت کشور مثلا عمل میکنی، اگر من بیام بگم که شما به 60% داری عمل میکنی، خب در حق شما ظلم کردم، این میشه بخس. لا تبخسو الناس اشیاءهم یعنی هر چیز، هر خدمت، هر کالا، هر کار، هر کسی رو بهش به همون اندازه احترام بگذار. یه هنرمند کارش به لحاظ محتوا، به لحاظ تکنیک، به لحاظ ارزشی چقدر نمرش؟ همونقدر نمره بده. یعنی به تلاش یکدیگر احترام بگذاریم. تو به کارهای من احترام بگذار، من به کار تو احترام بگذارم. این فرمان قرآنه. اینا سبک زندگی، سبک و از حکومت باید شروع بشه. فرمود ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تو جامعه مفسدانه عمل نکنید، تو حکومت مفسدانه رفتار نکنید. مثل تبهکاران تو زمین تبهکاری نکنید. اینا که تبهکاری میکنن به جان و مال و دین مردم تعرض میکنن، جلوشون بایستید. و اتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین، بترسید از او که شما را آفرید و خلق کرد و پیش از شما پیشینیان و نسلها و امتهای پیشین رو آفرید. بترسید از اون. یعنی اگر ترازواتونو درست نکنید، احترام به تلاش و حقوق هم دیگه نگذارید، تو حاکمیت درست انتخاب نکنید، از خدا نمیترسید. رابط، یعنی اگر این مناسبات دنیوی اجتماعیتون رو اصلاح نکنید، مناسبات اخروی و معنویتون خرابه. یعنی اگه دنیا تو درست نکنید، دینت خرابه. دین و دنیا رو حق ندارید. سکولاریسم یعنی آقا جداگانه دین، جداگانه دنیا. اینا رو حق ندارید از هم جدا بکنی. خب اگر حالا دوستان نکته‌ای دارن، شفاهی یا کتبی، نکته اعتراضی به عرایض بنده دارن یا سوالی راجع به انتخابات دارن بفرمایید. من تا اسم اشخاص رو نبریم، راجع به معیارها اگر نکته‌ای هست دوستان ما در خدمتیم. شفاهی، کتبی، هر جور دلتون می‌خواد بفرمایید. سند 20 عنوانش اینه، سند توسعه پایدار، تحت عنوانی که دولت‌ها، رئیس جمهورها، پادشاهان در 2015 که رفتن نیویورک دارن اونجا تعهدی دادن یا اعلام کردن که تابع این و عمل می‌کنیم تو کشورها. این سند مثل همه اسناد بین‌المللی راستر باطل و مزخرف نیست. قراردادهای جهانی اینجوری نیست که همش حرف مفت و اینا باشه. 90% قراردادهای جهانی، هر قراردادی شما نگاه کنید، یا حرفای خوبه یا حرفای کلیه که شما تفسیر خوبم میتونید ازش داشته باشید. خب با اونا که کسی مشکل نداره، اونا اصلا جزش خیلی از شعارهای انقلاب ما بوده، تو قانون اساسی ماست. مثلا بهداشت همگانی، تحصیل همگانی تا یک حدی رایگان، نظام خانواده چی بشه، ظلم نشه به اقلیت‌ها، به محرومی، به اقشار آسیب پذیر، اینا که اصلا شعارهای اسلام، انبیا اومدن اینا رو به ما یاد بدن، شعارهای انقلاب ما بوده. اینا شما بالای همینا انقلاب کردیم. خب این که معلم ما که شما نیستید، او که هیچی. به این لابلاش که به لحاظ کمی ممکنه 10-15% باشه، بعدش هم شفاف و سریع نمیگن، منافقانه تر میکنن. بعد که وارد جزئیاتش یا توضیح و تبصره هاش میشی، میبینی که یک چیز عجیب غریبی توشه. اینا گاهی تعابیر میارن که ظاهرش قشنگه، باطنش یه چیز مزخرف خطرناکه. مثلا میگه حمایت از خانواده. خب خیلی شعار خوبیه، حمایت از خانواده. میگه عجب بار کلا، اینا که همیشه ضد خانواده ان، چطور حمایت از خانواده کردن؟ بعد میبینیم تو یک بند دیگه، تو یک قانون دیگه که اینا همه به هم مربوطن، اینا یک شبکه ان. یعنی فقط سند 20 نیست که، نمیدونم سند کنوانسیون زنان یک بخشش تحت عنوان حقوق کودک، یک بخشش تحت عنوان حقوق بشر، اینا همه به هم مربوطه. خود اینم میگه تو یک بخشش، میگه ما داریم بر اساس اون اسناد دیگه حرف میزنیم. کلماتی که اینجا به کار میره تو اصول تو اسناد دیگه این تعریف شده، اینا مجموعش یک شبکه است. بعد شما تو اونجا میرین مثلا میگه تعریف از خانواده، میگه اینجا، اونجا میگه خانواده دو جوره، یکی زن و مرد، یکی هم دو تا همجنس. باید از خانواده اینا، از اونم باید حمایت کنه. میگه اقشار آسیب پذیر رو باید حمایت کنه. میگه خب خیلی خوبه که. بعد میبینیم که اقشار آسیب پذیر رو که میشموره، لابلاش مثلا میگه همجنس سازان، دیگر باشان، از این چیزا زیاده که غیر مستقیم. مثلا جزء حقوق کودک تو یک سند دیگه که تو سند 20 هم اشاره میشه، تو اسناد دیگه شرعیه، تحت عنوان حقوق کودک، تحت عنوان آموزش بهداشت، یکیش بهداشت جنسیه. دختر و پسر از کودکی باید آشنا بشن، یعنی شما باید برید به بچه های مدرسه ابتدایی مسائل آمیزش جنسی مرد و زن رو. ها او بهانه‌اش اینه که میگه برای که ایدز نگیرن اینا، چون اونا بچه هاشون از بچگی مشغول میشن دیگه، لذا آموزش بهداشت میدن که یه وقت ایدز چیزی نگیرن. حالا شما باید برید طبق این تعهدات، باید برید شروع کنید تو کودکستان، مدرسه، ببین بچه جون بشین بهت بگم چی جوریه که میخوام بهداشت رعایت بشه. اصلا مسئله حیای جنسی، اخلاق، تو این مجموع این نظامنامه های بین المللی که اینا تعمیل میکنن امضا کنن، جز حقوق کودک دختر و پسر باید لخ با هم دیگه برن شنا. مثلا فرض کن عزاداری سید الشهدا بگیری، این آموزش خشونته، خشونت مذهبیه. اینترنت بدون فیلتر باید در اختیار کودک باشه، جز حقوق کودک. حالا که هست که الان که تو ایران هر جای دنیا هر آزادی هست، در برابرش اینجا هست، هرج و مرجه. ولی اون میگه باید تعهد بدی، میخوام بگم مرزا رو ببین. ولایت پدر و مادر بر کودک خلاف حقوق کودک طبق کنوانسیون های غربی، یعنی شما نمیتونید ببینید تو کیفش چیه، حق نداره. مثلا تریاک مواد شیشه حریم خصوصی، اضافه حقوق مرده. خب حالا میخوام بگم 20 یک نمونه هایش چی تیپاس، اینا رو به عنوان حقوق بشر مطرح میکنه. میگه اسناد دیگه از این قبیل، میگن آموزش دین در دانشگاه ها، در مدارس خلاف حقوق بشر، مگر اینکه مثلا یه کرسی های تو مرسه ابتدایی بذاری، هر کس با هر عقیدهی بیاد خودشو ترویج کنه، مثلا همجنس بازار بیان برای بچه ها توضیح بدن که آقا این کار خوب چرا خوبه، مثلا مشرک بیاد، شیطان پرست بیاد، مذهبم بیاد، هر مذهبی هم میخواد بیاد. اینا اصلا نگاهشون به آموزش پرورش، به مدرسه، به خانواده
یا توی سند 20 میگه کشورهای توسعه یافته منظورش خودشونن، مستشار فرهنگی بره بفرستن نظارت کنن بر معلمای ما که تو مدرسه ها اونا بگن شما چی بگین تو مدرسه. اینا که رفتن اینا رو امضا میکنن یه همچین آدمایی، بعدم میگن ما حق تحفظ داریم، میام قرارداد نیست، الزامی نیست. فرمودن تخلفات در گمرکات اتفاق میافتد و مبادی کنترلی ناجا مجری قانون و قانونمدار میباشد. باید همان وزرا و مسئولینی را کنترل کرد که به جای کار تخصصی وزارت به کار اقتصادی میپردازند. ناجا برادریش را به کشور ثابت کرده است. حالا ما اصلا اینجا بحث ناجا و اینا نداشتیم که کلی گفتم ناجا هم اینجوری که کلا خوبه یا بده، ناجا آدم درست داره آدم نادرست داره، مثل همه جا. بنده طلبه هم حوزه آدم درست داره آدم نادرست، آخوند صالح داریم آخوند بیدین داریم. ناجا هم یک چیزی نیست که حالا همه درست حسابی باشین که هم شما همه تون مگه داره آدم های درست حسابی؟ یک چیزی نیست از آسمان آدمایی داره با تقوا، با صالح، با عرضه، خدا ترس، خادم به مردم، آدم های علیکی هم داره. نیروی انتظامی برای جلوگیری از قاچاق همروزه شهید تقدیم میکنند. خب بارکالله. این قاچاق از مبادی رسمی به صورت قانونی بوده، بنابر روند قانونی نیروی انتظامی نمیتواند جلوی این امر رو بگیرد. خب پس معلوم میشه که مسئله بالاتر از ناجاست. بله؟ خیلی خوب. حالا اونا بگین یک جلسه دعوت کنم من برای همین حرفا رو اونا هم بدم. بله؟ بفرمایید. 100 درصد؟ خیلی خوب. 100 درصد میگن 100 درصد. 100 درصد نیست. درست به وظیفه‌اش عمل کنه، محکم بیسته، میتواند بخش مهمیش جلسه بگیره. اون بخشش هم که به قوه قضاییه مربوطه یا به مجلس مربوطه، خب اونا با دقیقه اونا رو باید گرفت. میگن در خصوص اختلاس‌های بانکی نیروی انتظامی امکان کنترل این که چه کسی وام گرفت، چه مقدار گرفت، چه وثیقه‌ای داد ندارد. واقعا امکانش ندارن. همین آگاهی میتونه بسیاری از مسائل رو کنترل کنه، هم قانونی است هم شدنی است. چی میاد پشت سر من میاد؟ خب آقا من تا نگرفتن من دیگه تمامش کنم و السلام علیکم. سوالات تمام شد.